ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که در 6 ماه اول سال روان میلادی بر اثر انفجار ماین ها و مواد انفجاری در افغانستان بیش از 900 تن کشته یا زخمی شدند. این کمیته دیروز در تویتر خود گفت که در کل 85% تلفات به غیر نظامیان رسیده است که 40% آن را کودکان تشکیل میدهند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که یک بسته دیگر کمک‌های بشری ملل متحد به میدان هوایی کابل رسید. این اداره در تویتر خود امروز جمعه نوشته که این بسته یک بخش از کمک‌های بشری اتحادیه اروپا به مردم افغانستان است. این 24مین بسته کمک‌های بشری اتحادیه اروپا است که به افغانستان می‌رسد. اداره نمایندگی اتحادیه اروپا از شرکا و دکتران اظهار سپاس کرده است که در افغانستان با آن همکاری می‌کنند. این کمک‌های اتحادیه اروپا در یک زمان به افغانستان می‌رسد که هیچ کشوری این اتحادیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی به رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان متحد می‌باشند. کار اعمار بند توری در ولایت زابل با مصرف 97 میلیون افغانی آغاز شد. این بند که 2.9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره خواهد کرد، 600 هکتار زمین زراعتی را آبیاری می‌کند. همچنان گفته می شود که این بند ظرفیت تولید 100 کیلووات برق را هم خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل می گوید که در جمله 10 نفری که در تظاهرات ایران کشته شدند، حداقل 23 کودک هم شاملند. قربانیان شامل 20 پسر بین 11 تا 17 ساله و 3 دختر بین 16 تا 17 سالند. این اعتراض ها از 16 ماه سپتامبر در ارتباط با کشته شدن مهسا امینی، دختر جوان ایرانی آغاز شده که توسط پلیس گشت ارشاد به اتهام بدحجابی دستگیر شده و در توقیف جان داد. یک گروه حقوق بشر ایران به نام هرانا اعلان کرد که در اعتراضات اخیر ایران تا حال 224 نفر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. این گروه ناظر حقوق بشر امروز جمعه ارقام تازه ای را در مورد کشته شدن افراد در تظاهرات در سرتاسر ایران به نشر رسانده و گفته از 29 سنبله تا 21 میزان در تظاهرات ایران 224 نفر کشته شدند که 23 نفر آنها از 18 ساله خورتر می باشند. و پارلمان ترکیه قانون جدید را تصویب کرد که به اساس آن کسانی که معلومات جعلی را پخش می کنند تا 3 سال حبس محکوم شده می توانند. گروه های حقوق بشر پیش از پیش صدای اعتراض را علیه لایحه این قانون بلند کرده و آن را یک تلاش برای جلوگیری آزادی بیان در انتخابات بعدی این کشور خواندند. این قانون که از سوی حزب حاکم رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان پیشنهاد شده بود، دیروز پنجشنبه تصویب شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تعداد تلفات حمله بر آموزشگاه کاج در دشت برچی بیشتر شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش تلفات ماین‌ها در افغانستان سخن می‌گوید. یک قربانی انفجار ماین گفت:
انفجار ماینی که از جنگ‌ها باقی مانده بود باعث شد که هر دو چشمم نابینا شود و دست راستم قطع گردد.
شماری از زنان و دخترانی که از درس و کار باز ماندند، کتابخانه ای را برای مصروفیت و آموختن خود در کابل ایجاد کردند. یک تن از آنها میگوید:
دخترها و خانمایی که ما در اینجا میبینیم، کسایی که مثلا به کتاب ضرورت داشته باشند میان کتاب میبرند.
افزایش تعداد معتادین در سرکهای هرات. یک تن از آنان میگوید:
من 2.5 سال به اردو بودم، همه دولت که بپشه طالبان اومدن بیکار شدیم، از بیکاری همه تا کاروبار دیگه نداشتیم، معتاد شدیم به همین عمل.
برگزاری نمایشگاه هنری زیر نام افغانستان عشق من در کانادا، یکی از تشکیل کنندگان نمایشگاه برای رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستم که توسط نمایشگاه ما بتانیم یک پیام مثبت از همدلی، همدیگرپذیری هم به مردم خود داشته باشیم، هم به مردم دنیا داشته باشیم.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شمار جانباختگان حمله بر آموزشگاه کاج در منطقه دشت برچی به 55 تن رسید. یکی از استادان در این مرکز آموزشی این رقم را با ما شریک کرده، اما برخی از رسانه‌های دیگر ادعا کردند که 58 تن در این حمله جان باختند و 126 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
نجیبه این خانه کاکاش تقریبا 9 سال 8 سال میشه که پشت خاطر درس خواندن، چون به اونجا همون
حسن پویانام دارد و پسر کاکای نجیبه است، کسی که در حمله بر آموزشگاه کاج زخمی شده است. نجیبه باشنده بامیان است، اما از 9 سال گذشته به این سو در غرب کابل برای ادامه آموزشش در خانه کاکای خود زندگی می کرد. او در حمله انتحاری بر آموزشگاه کاج از شانه زخم برداشته. او را دو روز پیش از شفاخانه به خانه آوردند، اما به گفته بستگانش او دیگر نجیبه سابق نیست. حسن پویا پسر کاکای نجیبه در مورد وضعیت فعلی او به رادیو آزادی گفت:
"ما آکیوش در کل کمی کار نمیکنم، مثلا سیل حوادثی که پیش از حادثه اتفاق خود فراموش شده، چیزی که جان حادثه افتاد اصلا یادش نیست، حتی اینا نمیتونم مردم وای خدا قبلا تلفن خود را زده بود او را تلفن خود را باز کنم دیگه یک طرفش طرف دیست چپ و پای چپش میکنه درست کار نمیده."
روایت های همسان از وضعیت دیگر زخمی های کاج نیز وجود دارد. این در حالی است که صبح روز جمعه 22 میزان یک استاد مرکز آموزشی کاج به علت حساسیت موضوع که می خواهد نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت: شمار کشته شدگان در این رویداد به 55 تن رسیده است. به قول او بیشتر کشته شدگان دختران جوان هستند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که در حمله بر آموزشگاه کاج 58 تن جان باخته و 126 تن دیگر زخمی شدند. از وزارت امور داخلی حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم، اما عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این آقای تکور این رقم را رد کرده بود. هفته گذشته یونما شمار کشته شدگان در حمله بر این مرکز را 53 تن گفته بود. به تازگی دفتر وزارت امور خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی از حملات اخیر بر هزاره ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. حمله آموزشگاه کاج واکنش های گسترده جهانی را در پی داشت. این اداره در صفحه رسمی تویترش نوشته است: آنها به این باورند که هر کسی بدون در نظر داشت جنسیت، نژاد یا عقیده حق آموزش و زندگی در صلح را دارد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که خانواده های قربانیان بر آموزشگاه کاج می گویند حکومت طالبان هیچ توجهی به آنها نکرده. همچنان در حالی که جهانیان صدای آنها را بلند کرده، اما برای کمک به آنها تا کنون هیچ اقدام صورت نگرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ماین‌ها و مواد منفجر ناشده را تهدید جدی در برابر افغانان می‌داند. این کمیته ابراز نگرانی کرده که از آغاز سال میلادی تا کنون قربانیان انفجار ماین افزایش یافته و 85% آنان افراد ملکی هن. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
انفجار ماینی که از جنگ ها باقی مانده بود باعث شد که هر دو چشمم نابینا شود و دست راستم قطع گردد.
محمد داریوش را انفجار ماینی از بینایی دو چشم و داشتن یک دست محروم کرده. او هنگامی که در سال 1381 شاگرد مکتب بود در کوه تلویزیون منطقه دهمزنگ کابل مصروف چراندن گوسفندانش بود که قربانی ماین گردید. این جوان 29 ساله که اکنون محصل سال دوم دانشکده شریعت پوانتون کابل است به رادیو آزادی گفت:
من روز با اشیای ناشناس اما خیلی زیبا و قشنگ روبرو شدم. من گمان کردم بازیچه ها هستند و یک از اونها را برداشتم و با او مصروف بازی شدم. زمانی که چند لحظه از بازی کردنم با آن اشیا سپری شد، ناگهان صدای خیلی بزرگ و قوی منطقه دهمزنگ را لرزانید. و من نفهمیدم که چه شد. در شب خانه میریجنسی به هوش آمدم و آگاهی حاصل کردم که آن ماین بوده و هر دو چشمان من را نابینا و دست راستم را قطع نموده است.
داریوش حافظ قرآن نیز می باشد، اما این تنها محمد داریوش نیست. شاید هزاران نفر دیگر همانند او به این وضعیت دشوار دچار باشند. از سوی هم کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC از موجودیت ماین ها و مواد انفجار ناشده جدا ابراز نگرانی می کند. این کمیته روز پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشته در 6 ماه نخست امسال میلادی در نتیجه انفجارهای ماین های زمینی و مواد منفجر ناشده 902 تن جان باختند که 40% آن کودکان بودند. این کمیته نوشته است که در مجموع 85% قربانیان این رویدادها غیر نظامیانند. این کمیته ماین‌ها و مواد انفجار ناشده را تهدید جدی در برابر مردم گفته است. ICRC یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار اقدامات جدی در این بخش شده و گفته که مسئولیت مردم در این بخش ضروری است. پیش از این از نبود بودجه کافی برای ماین پاکی در افغانستان هم نگرانی‌ها مطرح شده بودند. رادیو آزادی 3 ماه پیش به نقل از خبرگزاری رویترز نوشته بود اداره ماین‌پاکی حکومت طالبان گفته بود $3 میلیون از بودجه خود را از دست داده است و مجبور شده 120 تن از کارمندان خود را از کار جواب دهد. رویترز آن زمان نوشته بود نبود بودجه برای کشوری که 40 سال در جنگ گذشتانده و پوشیده از ماین هاست سنگین تمام می شود. پیش از این هم یونسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال اعلان کرده بود که در 7 ماه 300 تن از کودکان به اثر انفجار ماین‌ها یا کشته شدند یا هم دست و پای خود را از دست دادند.
پس از محدودیت ها بر بخشی از فعالیت های زنان و بسته شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان، اکنون این دختران و زنان در تلاشند تا راههایی را برای ادامه فعالیت هایشان دریابند. شماری از این دختران و زنان اکنون در گوشه ای از شهر کابل در کتابخانه به نام زن می روند تا اندکی هم اگر شده است از انزوا خودشان را بیرون کنند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
برخی از دختران و زنان که از آموزش و سایر فعالیت‌های دیگر پس از حکومت طالبان به دور ماندند، اینجا دور هم جمع شدند و هر کس کتاب مورد علاقه‌اش را مطالعه می‌کند.
حمایت می‌شم. هیچ مردی اونجا نیست و زنا می‌تونن راحت بیان اینجا هم کتاب بگیرن.
کتابخانه زن اکنون لانه کوچکی برای این دختران و زنان شده که به گفته خودشان با حاکمیت طالبان از همه حقوق اساسیشان محروم شدند. مریم که روزانه به این کتابخانه برای مطالعه کتاب می آید، دانش آموز صنف 6 است. او قرار است تا آخر امسال مکتب برود و سرنوشت پس از آن به تصمیم طالبان درباره بازگشایی مکتب‌ها بر روی دختران بستگی دارد.
مجاهدان نمی‌ذارن که دخترها درس نخوانن و وقتی که مثلا یک زن که یعنی ولادت می‌نمایه باز چی رقم ولادت نمایه؟ یعنی زنها که دکتر نباشن باز مردم نمیشه. باید مجاهدان بیزارن که زنها هم امی علم بیاموزن.
رابعه که اونیز دانش آموز مکتب است میگوید اکنون که از رفتن به مکتب محروم است، گاه گاه به این کتابخانه میآید و کتاب مطالعه میکند.
دخترها و خانمایی را که ما در اینجا میبینیم و کسایی که مثلا به کتاب ضرورت داشته باشن میان کتاب میبرن. شاگردای مکتب صنفای لیسه، دوره لیسه و میان کتاب میگیرن چون تمامی دروس و تمامی مکاتب برایشان بسته است. کتابخانه ها همه چیز میتونن از اینجا ببرن و خانمایی که بی‌بضاعت هستن برایشان کتاب رایگان داده میشه.
کتابخانه زن به تاریخ 2 ماه سنبله سال روان گشایش یافت. این کتابخانه در حال ایجاد شده که در بیشتر از 1 سال حاکمیت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم هنوز حق رفتن به مکتب را ندارند. طالبان میگویند برای بازگشایی مکاتب منتظر دستور رهبرشان هستند، دستوری که در 1 سال گذشته داده نشده است. جولیا پارسی از بنیادگذاران کتابخانه زن میگوید زنان افغانستان در حال حذف شدن از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی اند و جامعه جهانی باید به این توجه کند.
زنان افغانستان در حال حذف شدن است. کشات بیست حذف شده، فقط بسیار تعداد کمی مونده. اونا هم نظر به مو مقابله و مبارزه که میکنن هستن. نگذارن که زنان افغانستان در آشیه رانده شود، نگذارن که فعالیت هایشان از بین برود و دستاوردهای مثالیشان از بین برود.
هرچند طالبان بارها گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب با موزه های اسلامی متحدند، اما پس از حاکمیت طالبان شمار زیاد کارمندان زن در نظام مخلوع خانه‌نشین شده، حجاب بر زنان اجباری شده، زنان اجازه ندارند بدون محرم سفر کنند و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان نیز کاهش چشمگیری داشته. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در جاده های شهر هرات ده ها معتاد زندگی می کنند که شماری از آنها می گویند پیش از حاکم شدن دوباره طالبان با اداره های دولتی کار می کردند. جلیل احمد یکی از آنهاست که میگوید سرباز اردوی ملی بود و پس از اخراج شدن از وظیفه از سوی طالبان به مواد مخدر آغشته شد. این گزارش با صدای جلیل احمد آغاز می شود.
از بیکاری همیت کاروبار دیگه نداشتیم، معتاد شدیم.
این مرد 31 ساله تا هنگام سقوط حکومت پیشین سرباز اردوی ملی بود، اما پس از برگشت طالبان به قدرت کارش را از دست داد و سرنوشت او را اینجا کشانیده است. جلیل احمد که پدر یک پسر 3 ساله و دختر 8 ماه است میگوید که به خاطر بیکاری و فشارهای روانی ناشی از آن به مواد مخدر روی آورده است.
من 2.5 سال به اردو بودم، همه دولت که بپشه طالبان اومدن بیکار شدیم، از بیکاری همه کاروبار دیگه نداشتیم، معتاد شدیم به عمل. به کمپ هم میبرم میزنم ما رو اونجا یک ماه دو ماه نگه میدارم، با پس نی کار نی روزگار، با پس هم میتونم زن و بچه دارم هستیم، به می بلوارا سختی میکشیم، به می عواز سرد و اینا.
جلیل احمد میگوید هنگام سقوط حکومت گذشته 4 ماه معاش خود را دریافت نکرده بود. به گفته او پس از به قدرت رسیدن طالبان برای ادامه وظیفه و گرفتن معاش خود به قل اردوی هرات مراجعه کرد، اما طالبان همه اسناد او را پاره کردند و از این مکان نظامی او را بیرون ساختند. هرچند این ادعای جلیل احمد از سوی مقام‌های محلی طالبان در هرات تایید نشده است.
دولت که بشد برفتیم، گفتگو دولت دیگه رفته دیگه، معاش به دنبال معاش نشیم، هم کاغذام را هم گیر پاره کرد، کارتام را هم بسوند از مامور پس ری کردم.
در میان این معتادان بیشتر از 10 تنشان میگویند که در حکومت گذشته کار میکردند. به گفته آنان پس از سقوط نظام جمهوری از کار اخراج شدند و به خاطر بیکاری و فشارهای روانی هم آغوش مواد مخدر شدند.
با می دولت مشکل بودیم سابق. خلاصه همون زندگی ما یک رقم میچرخید. باز وقتی که جنگ شد دیگه مشکلات پیش ما، بیکار شدیم به هر حال. به ایران رفتیم، رد و مرز شدیم. به افغانستان اومدیم، کار و جنگ و جدل. آخر هم بیکاری باعث شد که ما پس مواد مخدر شروع کردیم. همین حالا دربار 6 ماهی که ما خود ما به خونه خونه رفتم. دو پسر دارم، زن دارم، خونه دارم، زندگی دارم.
بسیاری از این افراد همانند جلیل احمد مواد مخدر را وسیله‌ای برای نجات از فشارهای روانی ناشی از بیکاری و مشکلات انتخاب کردند، اما بیخبر از این که در راه تاریک مرگ تدریجی قدم گذاشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال می گوید که دست کم 23 کودک شامل قربانیان اعتراض های گسترده در ایرانند. این سازمان گفته که ده ها تن از این قربانیان مربوط اقلیت بلوچ ایران بودند که 2 هفته پیش در شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که در وبسایتش امروز نشر شد گفت که کشتار غیرقانونی حداقل 23 کودک از سوی نیروهای امنیتی ایران نمایانگر اراده مرگبار مقامات برای سرکوب اعتراض هاست. این کودکان شامل دست کم 201 نفری‌اند که گفته می‌شود در اعتراض‌های سرتاسری در ایران کشته شدند. عفو بین الملل گفته که این کودکان طی 10 روز تظاهرات در ماه گذشته به قتل رسیدند. بر اساس گزارش بسیاری از کودکان توسط نیروهای امنیتی با ضربه گلوله از بین برده شدند و از میان آنها 4 تن 3 دختر و 1 پسر به شدت لطه کوب شده بودند. سازمان عفو بین الملل میگوید که این کودکان 20 پسر 11 ساله تا 17 ساله و 3 دختر بودند. 2 تن از این دختران 16 و 17 سال سن داشتند.
سازمان عفو بین الملل گفته که ده تن از این قربانیان مربوط اقلیت بلوچ ایران بودند که از سوی نیروهای امنیتی در 3 سپتامبر در مرگبارترین روز سرکوب اعتراضها در شهر زاهدان مرکز ایالت سیستان و بلوچستان کشته شده بودند. هبه مرایف مدیر بخش شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل گفته است که نیروهای امنیتی ایران بیش از 20 کودک را کشتند تا روحیه مقاومت در میان جوانان به گفته او شجاع این کشور را از بین ببرند. بانو مرایف خواسته است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد بلافاصله یک نشست ویژه را برگزار و قطعنامه‌ای را در زمینه ایجاد میکانیزم مستقل بین المللی تحقیقاتی و حسابدهی در مورد ایران تصویب کنند. پیش از این اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونسف روز دوشنبه گفته بود که در مورد گزارش‌ها در خصوص کشته، زخمی شدن و بازداشت اطفال و نوجوانان در ایران خیلی نگران است.
بیشتر از خبر.
کرکت بورد افغانستان می گوید برای تیم ملی کرکت در جام جهانی 20 اوره حمایت کننده مالی یافته است. این اداره شرکت سوپرکولا را حمایت کننده تیم ملی افغانستان اعلام کرده است، اما در این مورد جزئیات نداده. در این گزارش جزئیات را با هم می‌شنویم.
سرانجام کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که برای تیم ملی در جام جهانی 20 اوره پشتیبانی مالی یافته است. کرکت بورد میگوید شرکت سوپرکولا حمایت کننده تیم ملی در این بازی ها خواهد بود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه ما در مسابقات جام جهانی برای تیم ملی حمایت کننده خوبی پیدا کردیم. سوپرکولا شرکت تولید کننده نوشیدنی حقوق حمایت کننده مالی تیم ملی کرکت را در جام جهانی به دست آورده است.
اما کرکت بورد مقدار پولی را که از شرکت سوپرکولا برای تیم ملی خواهد گرفت مشخص نساخت. کرکت بورد افغانستان همواره مورد انتقاد قرار گرفته که در بخش حمایت‌های مالی به گونه شفاف پاسخگو نبوده است. پیش از این نیز انتقادهای زیادی در مورد قراردادهای انجام شده با حامیان مالی برای تیم ملی توسط کرکت بورد وجود داشتند. انتقادهایی که از سوی مسئولان کرکت بورد رد شدند. کرکت بورد در حال برای تیم ملی در جام جهانی حمایت کننده مالی پیدا کرده که نمایش لباس بازیکنان تیم ملی به علت نبود حمایت کننده مالی به تعویق افتاد. از سوی هم برخی از کارشناسان کرکت به رادیو آزادی میگویند کرکت بورد افغانستان باید تلاش کند تا یک حمایت کننده مالی دراز مدت برای تیم ملی پیدا کند. بختیار ساحل ناظر و تحلیلگر کرکت میگوید کرکت بورد افغانستان افزون بر داخل کشور باید شرکت‌های بزرگ را به سطح جهانی قانع کند تا از تیم ملی کرکت حمایت کند.
دا بسنه نکی افغان کرکت اداره باید په غټه کچه لکه یو وخت د الکوزی شرکت سره افغان
این کفایت نمی کند. اداره کرکت افغانستان باید به سطح بزرگ همان طوری که با شرکت الکوزی قرارداد داشت این گونه یک حمایت کننده مالی نیاز است. این پول باید بسیار به گونه منظم بررسی و مصرف شود.
در منظمه توګه وڅارل شي او په منظمه توګه دا مصرف شي.
بختیار ساحل بر این نیست تاکید می کند که کرکت بورد باید در داخل برای تیم ملی حمایت کننده مالی پیدا کند تا بتواند کارهایشان را درست مدیریت کنند. پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، علاقمندی شرکت‌ها در داخل و جهان به عنوان حمایت کننده مالی کرکت بورد کاهش یافت. در این حال روز پنجشنبه ESPN صفحه معتبر اینترنتی در یک مطلب نوشته است: از زمانی که طالبان قدرت را بر دست گرفتند، شورای جهانی کرکت بودجه نقدی سالانه کرکت بورد افغانستان را نداده است. در این مطلب آمده است که این روند بر امور پیشرفت کرکت بورد تاثیر منفی گذاشته است. نصیب خان، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان نیز این موضوع را در صفحه رسمی فیسبوکش تایید کرده، اما افزوده او در دبی با نماینده شورای جهانی کرکت در این باره بحث‌های مهم داشته است. او امیدوار است این مشکل به زودی حل خواهد شد که شورای جهانی کرکت برای پیشرفت کرکت بورد بودجه سالانه را بدهد. شورای جهانی کرکت همساله برای کشورهای عضو خود که عضویت کامل این شورا را دارند برای توسعه کرکت، برنامه‌های آموزشی و برای ایجاد بازیکنان معیاری در داخل کشور بودجه مشخص می‌دهد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
گروه هنری به نام هنرسالار نمایشگاهی را زیر نام افغانستان عشق من در کانادا برگزار کردند. این نمایشگاه در موزیم آقاخان گشایش یافته که 6 ماه ادامه خواهد یافت. در این گزارش بیشتر می‌شنویم.
پس از 1 سال تلاش، گروه هنرسالار نمایشگاهی را زیر نام افغانستان عشق من در موزیم آقاخان در کانادا افتتاح کرد. در این نمایشگاه قصه های افغانستان به زبان تصویر و نقاشی به نمایش گذاشته شده است. اینجا قالین سرخ رنگ دستباف زنان گذاشته شده و پله‌های راهزینه منتهی به منزل دوم ساختمان این موزیم هم با قالین‌های دستباف زنان افغان پوشیده شده است. در تصاویر و نقاشی‌های به نمایش گذاشته شده، خشونت، غم افغان‌ها و در کنار آن شادی، پیروزی و فرهنگ افغانستان نیز نشان داده شده است. امید شریفی، رئیس گروه هنرسالار به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه 6 ماه باز خواهد بود.
ولی همه روزه بر روی هموطنها که در مقیم هستند برای خود شهروندان کانادا باز است و ما امیدوار هستم که توسط این نمایشگاه ما بتانیم یک پیام مثبت از همدلی، همدیگر پذیری هم به مردم خود داشته باشیم، هم به مردم دنیا داشته باشیم.
آقای شریفی می افزاید با برگزاری نمایشگاه یاد شده می خواهد به طالبان نشان بدهد که نمی توانند هنر افغانستان را از بین ببرند و هنرمندان و علاقمندان این هنر را در همه جا زنده نگه می دارند. گروه هنری هنرسالار در سال 2014 ایجاد شد که کارشان را با نقاشی در جاده ها و دیوارهای سمنتی بزرگ که از سوی اداره های دولتی و غیر دولتی برای تامین امنیت گذاشته شده بود آغاز کردند. در این نقاشی ها پیام های صلح، همدردی، مهربانی، ضد فساد، تغییر اجتماع و حسابدهی رسم می شد. اکنون گروه هنرسالار تا اندازه شهرت جهانی کسب کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خاص به تمام کارمندان رادیو آزادی. در شهر مزار شریف ولایت بلخ چی میگذرد؟ اولا از تمام دکاندارا و دوما از تمام غرفه های داخل مندهی، اخاذی های بی جای، آزار و اذیت های بی جای، شلاخکاری ها و میلکاری ها و قنداقکاری های بی جای شروع گرفته، تمام این ظلم و ستم ها را مردم تحمل کرده بودند و حالا نوبت رسیده به رکشوالا های بیچاره که در شهر مزار شریف رکشوانی میکنه و 10 روپه و 5 روپه پیدا میکنه بیگاه خرچ مصرف روزگار و معیشت فرزندای خود میکنه. برادران روز از تمام رکشوهایی که در ولایت هست ماهانه 1000 افغانی اگر میتویتی نباشه در شهر مزار شریف اجازه فعالیت را ندارین گفته. بالای ملت ایت ظلم روان است.
با عرض سلام خدمت کارکنان رادیوی آزادی، در یک هفته 3 انفجار میشه در کابل برادر. بجز از انفجار هیچ چیزی را ما مردم ندیدیم. چه رقم اهمیت است، چه رقم اهمیت گرفتن است، مردم ما به خاک خون است.
سلام علیکم و رحمت الله. ما به حیث یک افغان و یک شهروند افغان، به حیث یک جوان از مسئولین امارت افغانستان میخوام که در مکتب بروی دختران باز کنیم. این مکتب پروسه سیاسی نسازید و مردم از شما فاصله میگیره. خواهش میکنیم که زودترین فرصتی را باز کنه تا بتانیم همه دخترهای عزیزمای در مکتب بروند و در آینده یک دکتر شوند، یک معلم شوند و خدمتکار جامعه شوند. شکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمیع عباس با همکار تخنیکی شفیق خیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.